به نام خدا. سلام، میلاد اسماعیلی هستم. صدای من از پادکست آغاز تولید میشنوید، پادکستی که توی هر قسمتش راجع به یکی از سوالها یا چالش‌های مربوط به شروع کسب و کارهای تولیدی صحبت میکنم. توی این اپیزود میخوام راجع به پیشبینی تقاضا صحبت کنم. سوالای زیادی وجود دارن که اگر بخوایم بهشون پاسخ بدیم، حتما بخشی از پاسخمون باید در ارتباط با پیشبینی تقاضا باشه. ما برای خیلی از امور مثل طراحی محصول، انتخاب ظرفیت، انتخاب مکان واحد صنعتی، برنامه ریزی تولید، بازاریابی و قیمت گذاری به نتایج پیشبینی تقاضا نیاز داریم. البته من نمیخوام تو این اپیزود مباحث و سرفصل‌های پیشبینی تقاضا رو آموزش بدم. این کارو قبلا در ویکی تولید انجام دادیم. یه مجموعه نوشتاری در مورد پیشبینی تقاضا داریم که اگر تمایل داشته باشید بدون نیاز به پرداخت هزینه و حتی ثبت نام میتونید بهش دسترسی داشته باشید و ازش استفاده کنید. اما هدف از این فایل صوتی اینه که با ارائه یه سری کلیات و ملاحظات مهم تلاش کنم که تصویر نسبتاً شفافی از پیشبینی تقاضا در ذهنمون شکل بگیره، چون برای بسیاری از مسائل بهش نیاز خواهیم داشت. درسته که توی نیم ساعت نمیتونم روش‌ها و جزئیات پیشبینی تقاضا رو آموزش بدم، اما حداقل میتونیم به این تصویر کلی برسیم که پیشبینی تقاضا چیه و کجا به کارمون میاد. همین باعث میشه که اگر در مورد مسئله‌ای به پیشبینی تقاضا نیاز داشتیم، حتی اگر بلد نیستیم خودمون انجامش بدیم، حداقل بدونیم چنین نیازی وجود داره و از دیگران کمک بگیریم. من میدونم که عنوان این اپیزود شاید براتون جذاب نباشه. ما در ویکی تولید آمار بازدید مجموعه های مختلفو داریم. معمولاً بیشتر افراد خیلی تمایلی به مجموعه پیشبینی تقاضا نشون نمیدن. در موتورهای جستجو هم آمار نشون میدن که موضوع جذابی برای کاربران نیست. با این حال من نمیتونم پادکستی برای آغاز تولید داشته باشم و یکی از مهمترین موضوعاتی که حتما برای آغاز تولید پیش نیاز خواهیم داشت رو به کلی نادیده بگیرم. به خاطر همینم بیایم این دارویی که از نظر خیلی ها شاید تلخه مصرف کنیم، چون میتونه از تبعات خیلی از تصمیم‌های اشتباه آیندمون پیشگیری کنه. بریم اولین نقطه از تصویر رو رسم کنیم و با پیشبینی تقاضا آشنا بشیم. اول از همه خود تقاضا چیه؟ ما وقتی میگیم تقاضا برای یک محصول یا خدمت وجود داره که شخص یا اشخاصی بخوان و بتونن تهیه‌اش کنن. من اگر علاقمند به خرید یک خودروی لوکس باشم، عنصر خواستن در من به وجود اومده. اگه پول خریدش هم داشته باشم، عنصر توانستن هم در من شکل گرفته. پس متقاضی اون خودرو محسوب میشم. اما اگر پولشو نداشته باشم یا توان خریدشو داشته باشم اما به هر علتی نخوام بخرم، متقاضی به حساب نمیام. برای همینم تقاضا رو میتونیم وجود دو عنصر خواستن و توانستن در ارتباط با داشتن چیزی مثل محصول یا خدمت تعریف کنیم. هر وقت که از تقاضا صحبت میکنیم، نقطه مقابلش عرض است. محصولات یا خدمات در پاسخ به تقاضایی که براشون وجود داره یا شکل میگیره عرضه میشن. اگه تقاضا وجود نداشته باشه، محصول یا خدمت به فروش نمیرسه. اگه تقاضا باشه اما کمتر از مقدار عرضه باشه، بخشی از محصولات به فروش نمیرن. اگه تقاضا بیشتر از عرضه باشه، مشتری‌ها برای تهیه محصول یا خدمت صف میکشن. اما مقدار تقاضا چیه؟ ما خیلی وقتا میشنویم که تقاضا فلان مقداره. قاعدتا منظور تعداد متقاضیانه. این یه نکته بدیهیه، نیازی به توضیح نداشت. اما دوست دارم اینو اضافه کنم که ما وقتی از مقدار تقاضا صحبت میکنیم، یک جامعه محدود رو در نظر داریم. حالا در مباحث کسب و کار، یک بخش از بازار یا بخش‌هایی از بازار رو در نظر داریم. ما لازم نیست و اصلاً نمیتونیم بیایم مقدار تقاضا برای یک محصول یا خدمت رو در تمام نقاط جهان اندازه‌گیری کنیم یا پیش‌بینی کنیم. بسته به مورد، بسته به کاری که داریم انجام میدیم، ممکنه که روی بخش‌هایی از بازار تمرکز داشته باشیم و تلاش کنیم تغییرات تقاضا در همین بخش‌ها رو پیش بینی کنیم. مثلا اگر یک کارخانه داریم تأسیس می‌کنیم، برای اینکه سطح کلی ظرفیت رو تعیین کنیم، یعنی بگیم که این کارخونه مثلا 2000 واحد محصول در سال تولید کنه، میایم بررسی می‌کنیم در بازارهایی که محصول قرار عرضه بشه احتمالاً چقدر تقاضا شکل می‌گیره. در کنارش چون تعیین ظرفیت کلی یک کارخونه تصمیم بلند مدته، ممکنه کارخونه با همین ظرفیت بخواد سالهای سال فعالیت خودش رو ادامه بده، میایم بازارهای دیگه هم که ممکنه بعداً محصولات در اونها عرضه بشه هم مبنا قرار میدیم و مقدار تقاضای احتمالی در این بازارها هم میسنجیم. حالا این یک مثال برای افق بلند مدت بود. در کوتاه مدت ما شاید بخوایم مواد اولیه سفارش بدیم برای هفته های آینده و برامون مهم باشه که بدونیم تقاضا برای محصول طی یک ماه آینده یا دو ماه آینده چجوری تغییر میکنه. خب اینجا دیگه نمیریم سراغ بازارهای دیگه، چون تو این یکی دو ماه قرار نیستش که سگمنت های بازار رو تغییر بدیم. در همون بازارهایی که قرار محصول عرضه بشه تلاش میکنیم تغییرات احتمالی تقاضا رو پیش بینی کنیم. نکته دیگه هم که دوست دارم بهش اشاره بکنم، تفاوت بین پیشبینی تقاضا و اندازه‌گیری تقاضا است. اندازه‌گیری تقاضا برای وقتیه که بخوایم مقدار تقاضا در همین لحظه یا مقدار تقاضا در دوره‌های گذشته رو اندازه‌گیری کنیم. قاعدتاً پیشبینی تقاضا هم میشه تخمین زدن تقاضا در آینده. حالا اون آینده میتونه یک ساعت دیگه باشه، فردا باشه، یک ماه دیگه باشه، یا افق بلند مدت چند ساله. ما وقتی که میخواییم برنامه ریزی بکنیم و تصمیم بگیریم، این برنامه ها و تصمیم ها ناظر به آیندن. ما برنامه ریزی نمیکنیم که به تقاضای گذشته پاسخ بدیم. ما داریم برنامه ریزی میکنیم که به تقاضای آینده پاسخ بدیم. پس باید بدونیم مقدار تقاضا در آینده چقدر خواهد بود. برای این کار هم تقاضا رو پیش بینی میکنیم. حالا قاعدتا نتایج پیشبینی قطعیت نداره، 100% نیست، دقیق نیست، اما مبنا میده به ما برای اینکه بتونیم تصمیم‌های بعدی رو بگیریم. بخش اول صحبت‌هام تمومه و دوست دارم بخش دوم صحبت‌هامو شروع بکنم. میخوام به این سوال پاسخ بدم که پیشبینی تقاضا چه کاربردهایی داره. یه اشاراتی داشتم در ابتدای صحبتم، ولی مناسبه که به جزئیات بیشتری هم اشاره بکنم. میخوام چند تا نمونه کاربردی بگم و از مواردی هم مثال میزنم که احتمالاً در اپیزودهای آینده راجبشون صحبت خواهیم کرد. اولین کاربردی که میخوام مثال بزنم و احتمالاً در ذهن همه ما هست، توسعه محصوله. ایده‌ای که برای توسعه محصول پیدا میکنیم میتونه برآمده از تقاضایی در بازار باشه که پاسخ مناسبی براش وجود نداره. ضمن اینکه برای تعیین ویژگی‌های محصول مناسب بررسی کنیم تقاضا برای کدوم ویژگی‌ها بیشتره. اگه خودروسازیم، بررسی می‌کنیم در بازارهایی که می‌خوایم ماشین رو عرضه کنیم تقاضا برای خودروی ایمن بیشتره یا خودروی پرشتاب. اولویت‌های ما بر اساس نتایج پیش‌بینی تعیین میشن. یا شاید بخوایم محصولی به بازار عرضه کنیم که حداقل بتونه 8 سال به حیات خودش ادامه بده. ممکنه سود ما در گروه این باشه که تا 8 سال مشتریا تمایل به خرید محصول داشته باشن. پس باید به این سوال پاسخ بدیم که آیا 8 سال دیگه تقاضا برای خودروی بنزینی مثل امروز زیاده یا مشتریا خودروی برقی میخوان. اگه نتایج نشون بده که تقاضا برای خودروی برقی به شدت در حال افزایشه و در نقطه مقابل تقاضا برای خودروی بنزینی به طور قابل توجهی در حال کاهشه، یا خودروی برقی تولید میکنیم یا ترتیبی اتخاذ میکنیم که سود خودمون از تولید خودروی بنزینی رو قبل از شروع دوره کاهش تقاضا به دست بیاریم، یعنی اون 8 سال رو سعی میکنیم بکنیم 3 سال، 4 سال یا هر مدت دیگه‌ای که مطابق نتایج توجیه پذیر باشه. کاربرد مهم دیگه پیشبینی تقاضا ارزیابی اقتصادیه. ما در هر تصمیمی که جنبه‌های اقتصادی داشته باشه، اهداف اقتصادی براش بتونیم متصور بشیم یا تبعات اقتصادی داشته باشه که برامون مهمه، میتونیم بیایم ارزیابی اقتصادی انجام بدیم. برای نمونه اگر بخوایم یک واحد تولیدی تأسیس بکنیم، خوب یه ارزیابی بکنیم ببینیم آیا از لحاظ اقتصادی تأسیس این کارخونه به صرفه هست یا نه. خب روش‌های زیادی برای ارزیابی وجود داره. یه راه ساده‌ش اینه که بیایم درآمدها و هزینه‌ها رو محاسبه بکنیم و ببینیم مقدار سود احتمالیمون چقدر میشه. مثلا ممکنه اینجوری هدف گذاری بکنیم که می‌خوایم این کارخونه مطابق طرحی که تهیه کردیم تو 4 سال به حد اکثر سود اقتصادی برسه. ارزیابی رو می‌خوایم با این معیار انجام بدیم. درآمد کارخونه ظرف این 4 سال رو به دست میاریم، هزینه‌ها رو تخمین می‌زنیم، هزینه‌ها رو از درآمد کسر می‌کنیم، سود به دست میاد. اما برای اینکه اینها رو بتونیم حساب بکنیم، باید تقاضای احتمالی رو بدونیم. می‌خوایم درآمد رو حساب کنیم، چیکار می‌کنیم؟ می‌گیم هر محصول رو به عنوان مثال 10 میلیون تومان می‌فروشیم و مجموع تعداد محصولاتی که تو این 4 سال می‌فروشیم درآمد ما رو نشون میده. اما ما چه تعداد از این محصول رو می‌تونیم بفروشیم؟ پاسخ این سوال رو نتایج پیشبینی تقاضا بهمون میده. برای همینم پیشبینی تقاضا مقدمه‌ای برای ارزیابی اقتصادی میتونه باشه. مثال دیگه‌ای که خدمتتون میگم و حتما یکی از موضوعات آینده پادکست آغاز تولید خواهد بود، تعیین ظرفیت کلی برای واحد تولیدیه. اساسی ترین اطلاعاتی که برای تعیین ظرفیت نیاز داریم نتایج پیشبینی. میخواییم بدونیم از چه فرایندی برای تولید استفاده کنیم، چه تجهیزاتی بخریم، برای چه ظرفیتی مجوز بگیریم، مساحت سوله ها و ساختمون ها چقدر باشه. از اینجور سوال ها زیاده. برای پاسخ به همشون باید ظرفیت تولید مشخص باشه. اما این ظرفیت رو چجوری تعیین میکنیم؟ ملاحظات زیادی داره، اما مهمترینش پیشبینی تقاضاست. مثال دیگه برنامه‌ریزی تولیده. برای اینکه بدونیم مواد اولیه رو در چه مقداری سفارش بدیم، موجودی‌ها رو در چه سطحی نگه داریم، زمان‌بندی فعالیت‌ها رو به چه شکلی تنظیم کنیم، باید مقدار تقاضا رو بدونیم. منابع ما محدودن. اگر بدونیم تقاضا برای یک محصول کاهش پیدا می‌کنه، برای یکی دیگه افزایش پیدا می‌کنه، منابع کمتری رو به محصول اول اختصاص می‌دیم، در عوض از همون منابع برای افزایش تولید محصول دوم استفاده میکنیم. کاربرد دیگه‌ای که میتونم اشاره کنم، تهیه برنامه‌های بازاریابیه. اگه بدونیم تقاضا در حال کاهشه، ممکنه تلاش کنیم تقاضا رو افزایش بدیم. تبلیغات میکنیم، فروش اقساطی رو اضافه میکنیم، تخفیف میدیم. اما اگر شواهد دال بر افزایش احتمالی تقاضا باشه و بدونیم هر چی تولید کنیم به فروش میره، دیگه احتمالاً نیازی نخواهیم داشت که با هدف افزایش فروش تبلیغات کنیم. و یه کاربرد دیگه که میتونم خدمتتون بگم، قیمت گذاریه. احتمالاً میدونید کاهش قیمت باعث افزایش تقاضا میشه. اگه بدونیم تقاضا کم میشه، با کاهش قیمت تقاضا رو بالا نگه میداریم. اگه بدونیم تقاضا زیاد میشه، ممکنه قیمت رو افزایش بدیم تا سطح درآمد و سودمون رو افزایش بدیم. در همه این مثال‌هایی که خدمتتون عرض کردم، پیشبینی تقاضا از ملزومات مهم تصمیم گیریه. اگه اشتباه باشه و مقادیر واقعی تقاضا فاصله زیادی با پیشبینی‌های ما داشته باشن، تصمیم‌های ما نمیتونن انتظاراتمون رو برآورده کنن. البته همیشه احتمال خطا هست. اما روش‌هایی که ما برای پیشبینی استفاده می‌کنیم تأثیر زیادی توی دقت پیشبینی دارن. برای همینم مناسب بخشی از تصویری که می‌خوام برای پیشبینی تقاضا ترسیم کنم در ارتباط با روش‌های انجامش باشه. البته وارد جزئیات نمی‌شم، فقط می‌خوام اطلاع داشته باشید که چه روش‌هایی وجود داره. اگر علاقه‌مند شدید می‌تونید به ویکی تولید مراجعه کنید و مجموعه پیشبینی تقاضا رو بخونید. روش‌های پیش‌بینی رو می‌تونیم به گروه‌های کمی و کیفی تقسیم کنیم. روش‌های کمی بر اساس اطلاعات عددی‌اند. یعنی یه سری داده‌ها و اطلاعات عددی رو آماده می‌کنیم، بعد با استفاده از مدل‌ها و روابط ریاضی الگوهای موجود و روابط پارامترها رو شناسایی می‌کنیم. این دوتا عبارت خیلی مهمن، الگوهای موجود و روابط پارامترها. شناسایی الگوها یعنی ببینیم آیا تغییر رفتار خاص و معناداری در داده ها وجود داره که بتونه به عنوان الگو در دوره های بعدی تکرار بشه یا نه. مثلا شاید ببینیم تقاضا برای محصول هر سال توی فصل بهار کاهش پیدا میکنه. خب این یه الگوی فصلیه. متوجه میشیم توی سالهای آینده هم وقتی به بهار میرسیم احتمالاً کاهش تقاضا اتفاق میفته. یا اینکه میبینیم تغییرات تقاضا چند دوره مثبت بوده. روند افزایشی داره. پس پیش بینی میکنیم همین روند افزایشی ادامه داشته باشه. حالا شیب سعودی تقاضا چقدر بوده؟ شاید بتونیم این شیب رو محاسبه کنیم و بر اساس اون مقدار تقاضا در دوره‌های بعدی رو با دقت بالاتری پیش بینی کنیم. این شد عبارت اول، شناسایی الگوها. عبارت دیگه‌ای که گفتم باید به ذهن بسپریم، روابط بین پارامترها بود. منظور از شناسایی روابط بین پارامترها اینه که ببینیم آیا بین تقاضا و پارامترهای دیگه ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر. مثلا داده‌های فروش و قیمت رو بررسی می‌کنیم تا ببینیم تغییرات قیمت چقدر روی تقاضا تأثیر گذارن. بعد با کمک روش‌های ریاضی مثل رگرشن رابطه ریاضی قیمت و تقاضا رو شناسایی می‌کنیم. با کمک این رابطه‌ای که به دست میاد میفهمیم مقدار تقاضا در ازای قیمت‌های مختلفی که برای محصول تعیین می‌کنیم تا چه مقداری تغییر می‌کنه. یادآوری کنم گفتم که روش‌های پیش‌بینی رو می‌تونیم به دو گروه کمی و کیفی تقسیم کنیم. توضیحاتی در مورد روش‌های کمی گفتم، بریم سراغ روش‌های کیفی. این روش‌ها با مدل‌های ریاضی کار نمی‌کنن. اینا بر اساس نظرسنجی‌ها و دیدگاه‌های افراد مختلف مثل متخصصا و مشتریان و فروشنده‌ها. مثلا پنل کارشناسی تشکیل می‌دیم، با حضور چند متخصص در حوزه‌های مختلف مقدار تقاضا رو پیش‌بینی می‌کنیم. یا تو بازارهای مورد نظر از مشتری‌های احتمالی نظرسنجی می‌کنیم. یا از فروشنده‌ها کمک می‌گیریم تا بر اساس تجربه‌ای که دارن تقاضای احتمالی رو برامون پیش بینی کنن. معمولاً وقتی می‌خوایم تقاضا رو برای دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت پیش بینی بکنیم، ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی رو استفاده می‌کنیم. یعنی اگر داده‌ای وجود داشته باشه، سعی می‌کنیم اون داده رو بر اساس روش‌های ریاضی بررسی کنیم، ببینیم چه نتایجی به دست میاد. اما علاوه بر اون از روش‌های کیفی هم استفاده می‌کنیم تا بتونیم نتایج رو اصلاح کنیم. البته شاید به داده‌های عددی دسترسی نداشته باشیم. مثلا محصول جدیدی رو تولید کردیم، تا حالا عرضه نشده، هیچ اطلاعاتی نداریم، اطلاعات عددی. یا حتی شاید محصولی از قبل وجود داشته اما در بازارهای مورد نظر ما یا بازارهای مشابه عرضه نشده و به طور کلی در مواردی که اطلاعات عددی در دسترس نیست یا ناقصه یا قابل اعتماد نیست، چاره‌ای نداریم جز اینکه از روش‌های کیفی استفاده کنیم. این شد برای دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت. اما در بلند مدت معمولاً روش‌های کمی دقت مناسبی ندارند. چون تغییرات محیطی زیادی در بلند مدت اتفاق می‌افته. شرایط حاکم بر دوره‌های آینده احتمالاً با شرایط حاکم بر امروز و دوره‌های گذشته تفاوت‌های قابل توجهی داره. روش‌های کمی نمیتونن عوامل محیطی رو تجزیه و تحلیل کنن. نمیتونن ارتباط میان درآمد مردم با سطح تقاضا رو درک کنن یا ارتباط بین تحریم‌ها و شرایط اقتصادی رو تشخیص بدن. اما انسان‌ها دستشون بازه. محدود به الگوها و داده‌های گذشته نیستن. لذا معمولاً برای پیش‌بینی در بازه‌های بلند مدت اولویتمون با روش‌های کیفیه. توضیح در مورد روش‌های پیش‌بینی فکر می‌کنم تا همین حد کافی باشه. اما می‌خوام به عنوان بخش آخر کلامم کمی از مباحث تئوریک که تو بسیاری از منابع به اونها اشاره شده فاصله بگیریم چند تا نکته کاربردی خدمتتون عرض کنم. اولین نکته اینه که نتایج پیشبینی تقاضا باید در حدی باشن که واقعا بتونیم بر اساس اونها تصمیم گیری کنیم و این اطمینان رو داشته باشیم که تا حد امکان به نتایج قابل اعتماد رسیدیم. من یکی از سوالاتی که زیاد در جلسات مشاوره میپرسم اینه که از کجا میدونید برای محصولتون واقعا تقاضا وجود داره؟ در جواب هم زیاد شنیدم این جمله رو که از چند نفر پرسیدم، همشون گفتن اگر چنین محصولی رو تولید کنی همش ازت میخریم. من خیلی وقتا میدونم طرف مقابل حتی همین کارم انجام نداده، فقط میخواد منو و دیگرانو متقاعد کنه که مطمئنن تقاضا برای محصول زیاده. البته پیش خودش هم احتمالاً به این قطعیت رسیده. در حد مشاهدات خودش فکر میکنه که واقعاً از محصول استقبال میکنن. اما تقریباً همه افرادی که یه محصولی رو قبلاً توسعه دادن یا یه واحد تولیدی رو راه اندازی کردن و یک سال بعد، دو سال بعد به علت کمبود تقاضا چاره جز توقف کسب و کارشون نداشتن، زمانی فکر میکردن که قراره تقاضای زیادی شکل بگیره. یعنی فرض همه بر اینه که تقاضا قرار شکل بگیره یا تقاضا وجود داره. اما فرضیات ما لزوماً درست نیست. درسته که من چند دقیقه پیش توضیح دادم خدمتون که یکی از روش‌های کیفی پیشبینی تقاضا نظرسنجی از فروشنده هاست. اما منظور این نیست که فقط از دو تا فروشنده سوال بپرسیم و بر مبنای پاسخ اونها بیایم چند میلیارد تومان سرمایه گذاری کنیم. ما اگر میخوایم پیشبینی درستی انجام بدیم، اگر میخوایم تصمیم‌هایی که میگیریم تصمیم‌های دقیق‌تری باشن، نباید فقط به دنبال تایید نظریات و فرض‌هامون باشیم. میخوایم واقعاً تحقیق کنیم. البته واقعیت اینه که خیلی همون منابع کافی برای تحقیقات بازار نداریم. برامون سخته بخوایم هزینه بکنیم تا یه نفر بیاد اطلاعات جمع‌آوری بکنه، یه گروهی بیان اطلاعات رو پردازش بکنن، بر مبنای اونها بخوان آینده رو تخمین بزنن. اصلا شاید در بسیاری از پروژه ها واقعا نیازی به تحقیقات آنچنانی نباشه. من میگم اشکالی نداره، کمتر هزینه کنیم، کمتر وقت بذاریم، اما نباید ناآگاهانه تصمیم بگیریم. حداقل اونقدر تحقیق کنیم تا اگر یک مقداری از تقاضا رو برآورد میکنیم خیالمون راحت باشه که احتمالاً به واقعیت نزدیکه. روش‌های زیادی هم وجود داره که واقعاً هزینه‌شون زیاد نیست اما میتونن کمک کنن. مثلا اگر یک واحد تولیدی مشابه وجود داره، میتونیم سعی کنیم ارتباط بگیریم باهاشون. شاید کمکمون کنن. مثلا توضیح بدن که ظرفیتشون 2000 واحده اما تقاضا بیشتره. یا شاید به ما بگن تقاضا کافی نیست، ای کاش در بازار دیگه‌ای فعالیت می‌کردیم یا اصلا فعالیت نمی‌کردیم. یا در مورد همون نظرسنجی که اشاره کردم چند دقیقه قبل، میتونیم واقعا یک فرم نظرسنجی تنظیم بکنیم، سوالاتو هدفمند بپرسیم و اینو به تعداد افراد بیشتری بدیم. هر چقدر اطلاعات بیشتری داشته باشیم، پیشبینی دقیق‌تری خواهیم داشت و هر چه پیشبینی‌های ما دقیق‌تر باشن، تصمیم‌های دقیق‌تری می‌گیریم، سریع‌تر، ساده‌تر و کم هزینه‌تر به اهدافمون می‌رسیم. نکته دوم اینه که ما اصولاً نمیتونیم فرض کنیم که مقدار تقاضا برای محصولاتمون برابر با مقدار تقاضا برای محصولات مشابهه. البته تخمین زدن مقدار تقاضا برای محصولات مشابه میتونه مفید باشه، اما جایگزین پیشبینی تقاضا برای محصولات خودمون نیست. این در حالیه که گاهی اوقات بعضیا میرن تقاضا برای محصولات دیگر رو برآورد میکنن با این فرض که اگر محصول خودشون از لحاظ کیفی مشابه یا بهتر از اونها باشه، همین تقاضا براش به وجود میاد. مثلا میگن چون توی دیجیکالا برای یکی از تیشرت‌های زارا روزی 1000 تا ثبت سفارش انجام شده، اگه ما بیایم شبیه اونو تولید کنیم حداقل روزی 1000 تا متقاضی خواهیم داشت. تازه این استدلالم شنیدم که اگر کیفیت رو بهتر کنیم شاید روزی 1200 تا متقاضی داشته باشه. اما این پیشبینی اشتباهه. زارای برنده، کلی تبلیغات کرده، مردم میشناسنش، چند دهه است داره کار میکنه. شاید اگر ما همین تیشرت رو عرضه کنیم روزی یه دونه فروش هم نداشته باشیم. یا مثلا میلیون ها نفر در جهان از گوشی های سامسونگ استفاده میکنه، اما اگه ما دقیقاً یه محصول مشابه بهترین گوشی سامسونگ تولید کنیم کیفیت برابر باشه، خدمات یکی باشه، قیمتمون پایین تر باشه، شاید هزار نفرم تهیهش نکنن. ما فقط اگر بخوایم این محصول رو به کل بازارهایی که محصولات سامسونگ در اونها عرضه میشه معرفی کنیم، ده ها میلیارد سرمایه لازم داره. اکثرا متوجه نمیشن چنین محصولی رو تولید کردیم، چه برسه به اینکه متقاعد بشن تهیهش کنن. البته اینو هم اضافه بکنم، بعضی وقتا ممکنه واقعا تغییرات تقاضا برای یک محصول نزدیک به تغییرات تقاضا برای محصول خودمون باشه. این اتفاق هم زمانی میتونه بیفته که عوامل مؤثر بر تقاضا وضعیت مشابهی در مورد این دوتا محصول داشته باشن. بازارها یکی باشن، کیفیت محصولات مشابه باشه، کانالهای عرضه مشابه باشن، میزان دسترسی مشتری‌ها یکسان باشه، قیمت‌ها یکی باشه، اثرگذاری برنامه‌های تبلیغاتی و بازاریابی به یک اندازه باشه، خدمات مشابهی در مورد هر دوتا محصول ارائه بشه و بسیاری از موضوعات دیگه که به ندرت چنین تشابهاتی وجود داره. من فکر میکنم با همین توضیحات و نکاتی که گفتم تونسته باشم یه تصویر اولیه از پیشبینی تقاضا رو ترسیم کنم. یادآوری میکنم که میتونین در سایت ویکی تولید به صورت رایگان بدون نیاز به ثبت نام مجموعه پیشبینی تقاضا رو مطالعه کنید. اونجا یه مقدمه در مورد ملاحظات و پیشبینی نوشتم که از جنس حرفام در این فایل صوتیه. اما علاوه بر اون تعدادی از روش‌های کمی و کیفی پیشبینی تقاضا رو هم توضیح دادم. مقدماتی هم در مورد استفاده از اکسل برای پیشبینی تقاضا نوشتم. البته که توصیه نمی‌کنم تمام درس‌های مجموعه رو بخونید. روش‌های ریاضی شاید خیلی به کارتون نیاد، اما مطالعه سه تا درس اول فکر می‌کنم برای همه مفید باشه. منتظر نظرات و پیشنهاداتتون هستم. خوب و با انرژی باشید. تا اپیزود بعدی، خداحافظ.